میگم کجاست ای سرچوب شده بچه تا؟
خاک بچه خودشام، از ترس خودت رفته زیر کمپل، خود به خو زده.
من اگه زنده بانم ای بچه را آدم جور میکنم.
ای بابا، آخه قادر جان، ای چه رقم رفتار است که خودت کدی؟ طفل بیچاره یک بلست قد نداره داریا؟ خوبوش تو کس؟ تو بازی میکنه، توپش با کلکین خورده و شیشه شکسته. اتفاق است دیگه.
اوشتوکس امیره یاد داری فقط. تو به درد تربیه اولاد نمیخوری، میفهمی؟ خشت اول تربیه را اگر درست بانی اولاد آدم تربیت میشه. اگر نیکی
بس کو دیگه. ای درست است که با یک طفل قدر با خشونت رفتار کنی تو؟ اگر او چپلک که درش گزلک کده بودی، یک ذره اگر خدای نکده پایین تر خورده بود، حال چشم بچه‌م کور شده بود.
کور شده بود که کور شده بود. از نظر من یک بچه‌ای که یک چشمش کور باشه ولی با ادب و تربیه باشه خیلی بهتر است از اینکه تربیه نداشته باشه.
ولی از خدا بس کو. من هر چی میگم تو باز گپ خودت زده میری. میفهمی؟ رادیو میگفت که خشونت با اطفال اصلا کار درستی نیست. با کشورهای خارجی اگر پدر و مادر با اولادای خود خشونت کنن یا با خشونت رفتار کنن، پلیس بندیشون میکنن.
دروغای رادیو رو باور نکو. باور میکنی اون گپا رو؟ تو فکر میکنی که اگر لاتو کوبای پدر خدا بیامرزم نبود، من آدم میشدم؟ معلوم است که نمیشدم. تا حالی هیچ وقت از خودت پرسان کردی که چرا من یک پای خدا یک ذره کشال میکنم؟
خب کنجکاو هستم بدانم، ولی خب
میگم برد، وقتی ریزه بودم بسی ننیمی بچت بودم، یک شب ناوقت آمدم خانه، پدر خدا بیامرزم قلم پایم میده کرد. دیر آمدن من اونمو شد، فهمیدی؟
یا خدا، راست میگی؟
تو چیزی گفتی؟
من نه، خدا سرت روشنی کرد که پدرت پایت بالکل قد نکده.
قدم میکد، هیچ پروا نداشت.
راستش
من تربیه میشدم.
چی بگویم؟
میگم فاروق جان.
بله همکار عزیز.
دلم است که در فضای مجازی یک هشتگ را اندازی کنم تحت عنوان نه به خشونت.
چی؟ از راستی میگی؟
بله، دنیای ما را خشونت گرفته نه؟ از یک جایی باید شروع کنیم دیگه.
باورم نمیشه، یعنی واقعا خودت با خشونت مخالف هستی؟
معلوم است که هستم، چرا این سوال میکنی؟
خودت گفتی که همین هفته پیش همسرت لط کردی، قسمی که بیخی بشاره در جای افتاده بود.
نه، من اصول تربیوی خودت دارم، او خشونت نیست. من با خشونت نهادی نشدن مخالف هستم. در محیط خانه خب ممکن است اتفاق بیفته. یعنی تو خودت اولادای لط نمی کنی؟
نه، چرا لط کنم؟
اگر بری ببینی که زنت نانجور نکده یا رفته خانه خوار خانده خود، باز تو هیچی به زنت نمیگی؟ لطش نمیکنی؟
نه، چرا باید کارو بکنم؟ رفته دیگه.
نه، خودت از حیث اقتدار بسیار ضعیف هستی برادر. واقعا من متاسف هستم برای شما. به هر حال من به زودی هشتگ نه به خشونت در فضای مجازی رو اندازی میکنم.
خب البته، چه کسی از خودت که شایسته‌تر برای کار؟
پرزن اندازی؟
نه، به نظرم قبل از این که هشتگ نه به خشونت را بندازی، یک تعریف از خشونت هم عنوان کن که همه بهره ببرن.
یه خوب است. خیلی اول یک ورکشاپ مجازی را اندازی میکنم در باب تعریف خشونت، انواع خشونت و خشونت‌های خانگی و مکتب و چیزها. چطور است؟
خوب است. تلفن خودت هست؟
بانک جواب تو. چی میگی تو؟ هزار دفعه برید نگفتم ناق با ما به تماس نشو؟ ها؟ خب مریض هستی دیگه، همه ناجور میشن، میری تیزی کده پس میایی. من مثل تو بیکار نیستم، قد کو.
خیریت هست؟
خوشویم ناجور شده، بردنش شفاخانه، باز زنم زنگ زده که تو کی میایی.
میگم حتما خودتی هشتگ نه به خشونت راندازی که ها خوب است.
نمیمانن که، اگر نه که من اهداف بزرگ انسانی دارم. لا حول ولا آدم نمیمانن سیکو. من با اجازت میرم بانک کار دارم. خب
شفاخانه نمیری؟
مگم من دکتر هستم، هرچی شد شد دیگه، میشه دیگه. با امان خدا.
با امان خدا. باز ببین دلش هست که هشتگ نه و خشونت و خشونتم را بندازه. توبه کردم خدایا.
خب دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از برنامه اسرانه. در این لحظه اگر موافق باشین به اتفاق بریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو بشنویم.
بریم بشنویم صحبت‌های سرکار خانم دکتر محسن زاده را.
به نام خدا سلام. همه ما و شما گاهی کابوس می‌بینیم. ریشه بعضی از این کابوس‌ها کجاست؟ معلومه بعضی از کابوس‌ها چیزی غیر از انعکاس خشونت‌های رفتاری در خانه و بیرون از خانه نیست. ما توی دنیای زندگی می‌کنیم که بسیاری‌ها متأسفانه با خشونت دست و پنجه نرم می‌کنند. بیشتر از همه هم کودکان و زنان مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرند. اینکه می‌ترسیم حرف بزنیم یا حتی از خودمون دفاع کنیم به این خاطری که مورد خشونت قرار گرفتیم. بعضی از ما توی محیطی پرورش پیدا کردیم که سرکوب شدیم. تا اومدیم حرف بزنیم تو سرمون زدن یا گفتن که تو نمیفهمی. بعضی از ما میترسیم اینکه نمیتونیم کاری رو شروع کنیم یا اینکه منزوی هستیم و جنگ و ریزان. دلیلش اینه که رفتار خوبی در کودکی و نوجوانی با ما نشده. خب انواع و اقسام خشونت داریم. خشونت کلامی، خشونت رفتاری، خشونت عاطفی، خشونت مادی و خشونت جسمی و روحی. کمبود محبت آدم به دلیل خشونت عاطفیه. در تنگنا قرار دادن آدم ها از لحاظ اقتصادی و مالی خشونت مالیه. در جوامع ما و شما اونقدر خشونت وجود داره که مصادیق انواع خشونت ها رو به وفور میبینیم. همه دوست داریم دیگه خشونت نباشه، اما کی احساس میکنیم که دیگه خشونتی نیست؟ باید بگیم وقتی که آدم در خونه و بیرون از خونه احساس امنیت کنه، یعنی از فضای خشونت‌آمیز فاصله گرفته. زمانی که در همه جا احساس آرامش کنیم، البته این خیلی ایداله، ولی میتونیم از خشونت در جامعه کم کنیم. اگه هر کسی به این فکر بکنه که آیا حرفایی که میزنه و لحنی که داره خشونت‌آمیزه یا نه، بدون شک از خشونت فاصله میگیره. یه وقتی یه رفتاری رو داریم به این فکر کنیم که این رفتار ما چقدر خشونت‌آمیز بوده، اون وقت اونو تصحیح میکنیم. خشم و عصبانیت وجود داره و ما نمیتونیم خشمگین یا عصبانی نشیم، ولی مهم اینه که بتونیم این خشم و عصبانیتمون رو کنترل کنیم. خب اگه این خشم و عصبانیت کنترل نشه به خشونت منجر میشه. بنابراین خوبه که هم منشأ خشممون رو پیدا کنیم و کمتر عصبانی و خشمگین بشیم، و هم اگه خشمگین شدیم قبل از اینکه دست به کاری بزنیم به نتیجه یه کارمون فکر کنیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که با ما امروز همراه بودید. انشالله هفته آینده باز در خدمتتان خواهیم بود.
تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
زلزله 4.7 ریشتری در ولایت بغلان، راهپیمایی مردم افغانستان در حمایت از فلسطین و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هدف قرار دادن نمازگزاران و مؤمنان در مسجد از رذیلانه ترین جنایات تروریستی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. زمین لرزه 4.7 ریشتری ولایت بغلان را لرزاند. جزئیات را در گزارش سمیع خاوری بشنوید.
بامداد امروز زمین لرزه بخش های از ولایت بغلان را در شمال افغانستان تکان داد. مسئولان محلی در ولایت بغلان با تایید این خبر میگویند صبح امروز جمعه 21 میزان زمین لرزه‌ای به شدت 4.7 ریشتر بخش های از این ولایت را تکان داده است. با گفته مسئولان محلی در این ولایت هنوز هیچ گونه خسارات ناشی از این رویداد طبیعی به ثبت نرسیده است. هدایت الله حمدت رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی بغلان بر رادیو دری میگوید صبح امروز زمین لرزه نسبتاً شدید شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان و شمار از ولسوالی های این ولایت را تکان داده است. آقای همدرد می افزاید هنوز هیچ گونه خسارات یا تلفات از این زمین لرزه در ولایت بغلان به ثبت نرسیده و تیم های تکنیکی آنان پیوسته در تلاش گرد آوری اطلاعات از این رویداد طبیعی اند.
امروز صبح 4:39 بود تقریبا که یک زلزله شد، اما هنوز خوشبختانه کدام راپور حادثه یا خساره از مناطق ولسوالی های ولایت بغلان نامده. اگر کدام گفی شد یا کدام راپور آمد از مناطق دوردست را مرایتان شرک میکنیم.
در همین حال باشندگان بغلان نیز میگویند زمین لرزه صبح امروز شمار زیادی از مردم را در این ولایت، مخصوصا در نقاط شهر نشین که بیشترشان در بلند منزل ها زندگی میکنند، نگران ساخته است. صبغت الله یک از فعالین در بغلان میگوید زمین لرزه صبح امروز نگرانی جدی را میان باشندگان این ولایت خلق کرده است. با گفته او اگر این رویداد طبیعی همانند رویداد ولایت هرات در غرب افغانستان ادامه یابد، احتمال بروز خسارات بزرگ در بخش های از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان و شمار از ولسوالی های آن وجود دارد. این فعال مدنی از حکومت محلی میخواهد که در صورت بروز هر نوع رویداد طبیعی آمادگی لازم را روی دست گیرند.
نوال ساعت 4:30 بامداد امروز بسیار نیرمند شهر پلخمری و ولسوالی هم جوار شد تکان داد که همگی سراسیما و وحشت داشتند و این زلزله مردم را نگران ساخته بود. خب اگر این علامه پیدا بکنه ممکن خسارای زیادی را وارد بکنه و ما امیدوار هستیم که حکومت محلی بغلان بر مهار حداقل برای پیشگیری یا حداقل برای کمک به مردم آمادگی داشته باشد.
زمین لرزه اخیر در ولایت هرات و همچنان زمین لرزه صبح امروز در ولایت بغلان کماکان نگرانی را میان مسئولان محلی و مردم در ولایت‌های شمال شرقی خلق کرده است. احمد سیف ساجد رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار میگوید هرچند رویدادهای طبیعی در افغانستان به گونه کامل قابل پیش بینی نیست، اما آنان آمادگی های احتمالی را در ولایت تخار گرفته اند. به گفته رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار امکانات در اداره محلی این ولایت محدود است و اگر اتفاق بزرگ رخ بدهد آنان قادر بر رسیدگی کامل نخواهند بود.
ریاست های مبارزه با حوادث مکلف و میزنند که به خاطر رسیدگی به متحق حالت ادقل یک آمادگی از خود داشته باشند. ما جلسه استرادی دایر کردیم، آمادگی هست اما به اندازه که ما امکانات داریم از اون بالا نمیتونیم که خدا نخواد ما یک فاجعه باشه. فاجعه رو هیچ کس در هیچ کشوری اون رسیدگی خود کردن نمیتونه. ما به اندازه خود آمادگی کردیم با مؤسسات و با ادارات دولتی خود ما. انشاءالله ما آمادگی خود در حد توان خود داریم.
همزمان با این آگاهان در بخش زمین شناسی و رویدادهای طبیعی میگویند حکومت طالبان برای دستگیری مردم در حالت اضطرار آمادگی لازم ندارد. عبدالرحمن رفعت زمینشناس و آگاه امور میگوید حکومت طالبان در آگاهی دهی مردم قبل از رویدادهای طبیعی عملکرد خوبی نداشته اند و همچنان در خصوص کمک رسانی برای آسیب دیدگان بهتر ظاهر نشده اند. آقای رفعت می افزاید بیشتر کمک ها برای آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در ولایت هرات از سوی مردم و نهادهای مدد رسان صورت گرفته و حکومت آنچنان که باید به وضعیت مردم آسیب دیده رسیدگی می کرد کاری انجام نداده است.
باید ریاست های ضدی حوادث یا مسئولین امارت اسلامی پیش بینی داشته باشند. فعلا می بینیم در مسئله قضیه هرات ایتو کدام تجویز قوی گرفته نتونستن. مثلا کمک های مردمی هست یا کمک های دولتی هست باید به قسم شاید و باید همونطور ترتیب و تنظیم شود. هنوز هم آدم بی‌نظمی ها را موجه مشاهده کردن میتونم.
مرکز زمین شناسی آمریکا شدت این زمین لرزه را 4.7 رشتر اعلام کرده و مرکز آن را شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان گفته است. این زمین لرزه پس از آن در شمال شرق افغانستان اتفاق افتاد که 7 روز پیش زمین لرزه مرگبار در ولایت هرات در غرب این کشور نیز جان بیش از 2000 تن را گرفته و هزاران تن دیگر نیز مجروح ساخته بود. با این همه فرانک هوگوربیس کنشگر محیط زیست هلندی که زمین لرزه سوریه و ترکیه را نیز پیش بینی کرده بود گفته است زمین لرزه بزرگ دیگر از افغانستان آغاز و به هند و پاکستان ختم خواهد شد. آقای فرانک 3 روز قبل از زمین لرزه مرگبار ترکیه و سوریه این رویداد را پیش بینی کرده بود. زمین لرزه‌ای که با قدرت 7.8 ریشتر مرکز ترکیه و بخش های از سوریه، لبنان و قبرس را تکان داد و قربانی بزرگی از مردم ترکیه و سوریه گرفت. پیش بینی آقای فرانک نگرانی جدی را میان مردم خلق کرده است. نگرانی که با وقوع زمین لرزه هرات و سپس بغلان چند برابر شده است. سمی خاوری، رادیو دری بغلان.
ادامه خبرها. کمک های بشر دوستانه ایران به زلزله زدگان هرات به موقع و ارزشمند بود. عبدالله عبدالله در دیدار با حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ضمن قدردانی از کمک های بشر دوستانه و به موقع ایران به زلزله زدگان هرات بر ضرورت تداوم این همکاری ها تأکید کرد. عبدالله عبدالله در این دیدار از کمک‌های بشردوستانه بالاخص همکاری ارزشمند و به موقع جمهوری اسلامی ایران برای کمک به آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در ولایت هرات قدردانی کرده است. دکتر عبدالله همچنین بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها با در نظر داشت نزدیکی مرز ایران به مناطق آسیب دیده اشاره کرده است. علاوه بر این در این دیدار روی مسائل جاری در افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. این در حالی است که 3 روز قبل نیز حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در دیدار با اوتان بایووا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان بر ضرورت تشکیل گروه تماس کشورهای همسایه افغانستان با حمایت سازمان ملل متحد جهت کمک رسانی به زلزله زدگان هرات تأکید کرده بود. راهپیمایی مردم افغانستان در حمایت از فلسطین. مردم افغانستان در برخی شهرها در حمایت از پایداری غزه، مقاومت فلسطین و در پاسخ به فراخوان جنبش حماس در پایتخت افغانستان راهپیمایی کردند. مردم کابل صبح امروز با راه اندازی یک راهپیمایی از مقاومت فلسطین اعلام حمایت کردند. باشندگان جلال آباد هم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی راهپیمایی کردند. در سراسر منطقه و جهان کشورهای اردن، ایران، مالزی، بحرین و دیگر نقاط شاهد راهپیمایی‌های گسترده در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم اشغالگر هستند. جناح‌های مقاومت فلسطین از جمله جنبش حماس هم در بیانیه‌ای از ملل اسلامی و کشورهای عربی خواسته بودند تا برای اعلام حمایت از عملیات طوفان الاقصا امروز را به خیابان‌ها بیایند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هدف قرار دادن نمازگزاران و مؤمنان در مسجد را از رذیلانه‌ترین جنایات تروریستی و نشانه دور بودن عاملان آن از آموزه‌های رحمانی و راستین دین مبین اسلام دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن انفجار تروریستی در مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر پلخمری افغانستان با خانواده‌های شهدای مظلوم این حادثه دردناک ابراز همدردی کرد. در پی انفجار تروریستی در میان نمازگزاران مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان دست کم 30 نفر شهید و بیش از 50 نفر زخمی شدند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما پیش از این گروه تروریستی داعش همواره مسئولیت انفجار مساجد و حمله به شیعیان را به عهده گرفته است. آژانس کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز اعلام کرد تا کنون 447 کودک فلسطینی در غزه جان باختند و احتمال افزایش این تعداد وجود دارد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم طی بیانیه تاکید کرد که محاصره کامل منجر به یک فاجعه انسانی در غزه و آواره شدن 250,000 نفر خواهد شد. این در حالی است که در هفتمین روز از درگیری‌های فلسطین، بامداد امروز وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد تعداد قربانیان تجاوزات همه‌جانبه رژیم صهیونیستی به مردم در نوار غزه و کرانه باختری به 1572 شهید و 7262 مجروح رسیده است. نیمی از آمار شهدا از میان زنان و کودکان هستند. نیروهای مقاومت فلسطین از شنبه گذشته عملیات همه‌جانبه و بی‌نظیری با نام طوفان الاقصا را از غزه علیه مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند. رژیم صهیونیستی که در میدان نبرد با مقاومت فلسطین غافلگیر شده و شکست مفتزهانه‌ای را طی چند روز گذشته متحمل شده، با اقدامی غیر انسانی تمام گذرگاه‌های غزه را بسته تا مقاومت فلسطین را ناگزیر و توقف عملیات دلاورانه طوفان الاقصا کند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. زمین لرزه 4.7 ریشتری در ولایت بغلان. راهپیمایی مردم افغانستان در حمایت از فلسطین. و سخنگوی وزارت خارجه ایران هدف قرار دادن نمازگزاران و مؤمنان در مسجد از رذیلانه ترین جنایات تروریستی است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروح اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. در مشروع خبرها خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد که وزارت بهداشت فلسطین از افزایش قربانیان ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی با مردم باریکه غزه و کرانه باختری در نبرد طوفان الاقصا خبر داد. گفتگوی انجام داده همکارم غلامرضا شجاعی با دکتر محمد صالح سلجوقی آگاه مسائل سیاسی.
اول باید به نهایت تأسف عرض بکنم که زهر استکبار جهانی و استکبار بین ملی بر جغرافیای غزه در حال پاشیدن است. هزارها انسان که بی خانمان شدند با جانهایشان را دست دادند، همچنان در انتظار یک آینده خونبار و سخت‌تر از امروز نیز خواهند بود. متاسفانه سازمان ملل متحد و کشورهایی که دارای قدرت بزرگ و هژمون در دنیا هستند هیچ وقت علاقه نداشتند که بحران فلسطین کاملا محل بشد و اسرائیل باید متقاعد می شد که سرزمین فلسطین به رسمیت می شناخت و در این جغرافیا مردم حداقل برای روزهای امروز و آینده خود آرامش تجربه میکنن که متاسفانه چنین نشد. این درگیری محصول انباشته شدن پتانسیل های ظلمتبار بوده است که از جانب اسرائیل بر مردم فلسطین تا کنون حواله شده و ملل متحد هم همیشه بی تفاوت از کنار رویدادهای که در طول تاریخ گذشته در این منطقه اتفاق افتاده و هر دم نیز آبستن تحولات بدتر از گذشته بود وارد میدان نشد و رای حل در پیشنهاد نکرد. بالاخره اینقدر اخراج و تخلیه سرزمین فلسطین توسط اسرائیل در منطقه و همان جغرافیا ایجاد شد و تهدید بر علیه ساکنین همان کرانه همچنان وجود داشت که مردم مجبور به دفاع مشروع از خود شدند. این دفاع سبب شد که یک تعداد زیاد از مردم ملکی نیز در هر دو طرف آسیب ببینند. ولی آنچه که امروز از طریق رسانه ها شنیده می شود که گویا کشورهای قدرتمند دنیا به گونه ای در کنار اسرائیل ساخت شدند، امید برای حل مسالمت آمیز و آتش بس فوری در این بحران و جنگ در منطقه وجود ندارد. مردم فلسطین خصوصا کرانه غزه آمادگی دفاع از سرزمین و خاک خود دارند، اما اسرائیل حسب گزارشاتی که شنیده شده است قصد تنگ نمودن حلقه محاصره و بالاخره یورش نظامی بر جغرافیای غزه دارد. این میتواند بحران منطقوی فوق العاده عمیق‌تر بکنند و تصادم کشورهای مختلف و ملت‌های مختلف در این جغرافیا و در این باریک تداعی بدارد. لذا عاقبت این جغرافیا همچنان پیچیده است و جنگ است که سرنوشت این مردم در مهترین خواهند کرد اگر مردم بتوانند، مردم غزه بتوانند از جغرافیای خود دفاع بکنند. بدون شک اسرائیل شکست خود را در این جنگ خواهد پذیرفت، همچنان که گنبد آهنی نتوانست آنها را نجات بدهد، بدون شک یورش نظامی هم آنها را به اهدافی را نخواهد رساند.
جناب دکتر سلجوقی، شما در مورد دیپلماسی منطقوی چه نظر دارید؟ به هر حال کشورهای منطقه چه تأثیراتی میتونن داشته باشند بر آوردن صلح فوری و همچنین پیروزی مقاومت؟ چون ما دیدیم که صهیونیست‌ها در حال فرار هستند و به نحوی اگر ما نگاه بکنیم اونها از سرزمین فرار میکنن که متعلق با اونها نیست، اما فلسطین ها در سرزمین و در خانه خود در حال جنگیدن هستند.
بدون شک دیپلماسی منطقوی شاید بتواند قدرت را احراز بکنه که اسرائیل از آن در آینده سیاسی و دیپلماتی خود حراس بکنه. به این خاطر ایجاب میکنه که یک دیپلماسی قوی منطقوی شروع بشه تا قتل عام مردم فلسطین متوقف بشه و این سلسله فعلا جنگ متوقف بشه و یک رای حل مسالمت آمیزه که بتواند اهداف آرزوهای مردم فلسطین نیز برآورده بکنه در آن کاملا تمکین بشه. به غیر آن اگر دیپلماسی منطقوی نتواند به صورت فوری به توقف جنگ و همچنین به عقب نشینی و رفع انصداد و انحصار اطراف غزه پایان ببخشه، بدون شک میتواند بحران عمیق منطقوی به گونه ایجاد بکند که قدرت‌های منطقوی که این بار به گونه دیپلماتیک می‌خواهند به یک راه حل معقول برسند و آن را پیشنهاد بنمایند، بدون شک باید جانب مردم فلسطین استاد بشند. با وجود که قدرت‌های غربی و کشورهای قدرتمند دنیا در کنار اسرائیل استاد شده است، سرنوشت جنگ را در میدان، سرنوشت مردم را در میدان جنگ تعیین بکنند. اما آنچه که امروز به عنوان یک گزینه مفید همان تن دادن به پیشنهادات و طرح‌هایی است که بر اثر گوکنش‌های دیپلماتیک میان قدرت‌های منطقوی شکل بگیر می‌گیره و بدون شک باید اسرائیل با آن هم نه تنها که تمکین بکنه بلکه به طرح‌ها پیشنهاداتشان نیز قبول بکنه و بپذیره تا اینکه بحران منطقوی کاهش پیدا کنه.
جناب سلجوقی، ما در همین هفته شاهد بودیم همزمان با جنایات صهیونیست‌ها در غزه و راکت پراکنی‌ها بر سر منازل و شفاخانه‌ها در غزه، این هفته صهیونیست‌ها به میدان‌های هوایی حلب و دمشق در سوریه هم حمله کردند. فکر می‌کنید که اهداف اونها از حمله به سوریه چی است؟ آیا به دنبال انحراف افکار عامه از قضیه غزه به سوریه هستند یا فکر می‌کنید که دلایل دیگه‌ای داشته باشند؟
آنها میخواستند منافع خود را با درگیر نمودن کشورهای مختلف در بحران منطقوی جستجو بکنند. اگر بحث گسترش جنگ به سوریه و لبنان و کشورهای مجاور دیگر مطرح شود، بدون شک کشورهای مختلف به خاطر منافع خود درگیر خواهند شد در این قضیه و بحران منطقوی به اوج شدت خواهد رسید. به این خاطر تلاش میکنه که جنگ را به طوری بگستراند که تعداد زیاد از کشورهای دخیل در اوضاع و بحران فرای خلیج کاملا درگیر بسازد. از جانب دیگر اسرائیل هدفش ایست که بتواند خود را در این جنگ بزرگ به گونه ای نشان بدهد که گویا مظلوم بوده و تمام هر جنگ طلبی های حماس و گروه های مبارز فلسطینی دیگر همگی تجاوزکارانه است. به همین خاطر تلاش میکنه به بهانه این جنگ دشمنان منطقوی خود را نیز به گونه ای سرکوب بکنه یا اینکه حداقل تحریک بکند و آنها را تشویق بکنه که میدان جنگ وارد بشند. کشورهای زیاد در این جنگ وارد خواهد شد در صورتی که اسرائیل جنگ را این گونه در جغرافیای دیگر بگستراند و اون وقت دنیا، کشورهای مختلف، سازمان ملل متحد، شورای امنیت نخواهد توانست یا نخواهند خواست مداخله عاجل و فوری بکنند تا اینکه این جنگ متوقف بشه. اسرائیل هدفش ایست که تا اینکه جنگ را به جغرافیای کشورهای دیگر بگستراند و بحران محلی اول منطقوی بسازد و بعد بین المللی.
گفتگویی بود از همکارم غلامرضا شجاعی با دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان. ابو حمزه سخنگوی سرای القدس، شاخه نظامی جنبش مقاومت جهاد اسلامی فلسطین، بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نبرد با اشغالگران دیگر محدود به نوار غزه نیست. ابو حمزه در پیامی صوتی خطاب به رژیم موقت صهیونیستی هشدار داد: ما در خارج از فلسطین برای شما آماده شده ایم، همانطور که در فلسطین آماده شده ایم، و آنچه در نوار غزه رخ داد را در عرصه‌های دیگر خواهید دید. سخنگوی سرای القدس با بیان این که عملیات طوفان الاقصا با کرانه باختری و جنوب لبنان نیز گسترش یافته توضیح داد: نقطه آتش در حال گسترش است و آنچه در جنوب لبنان اتفاق افتاد تنها نمونه کوچکی است از آنچه انتظار شما را می‌کشد. تحلیل بشنوید از جناب آقای کاظم سباقیان، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم غلامرضا شجاعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خدا رو شاکریم که در پرتو انقلاب اسلامی و رساندن ملت‌های مستضعف به خودباوری، خب این خط مقاومت شکل گرفته در سرتاسر جهان، از شمال آفریقا تا آسیای خودمون و به اصطلاح اون چیزی که خاورمیانه نامیده میشه در عرف سیاسی، که البته اصطلاحات دیگری هم براش متصور هست. موضوع طوفان الاقصا خب یک چیزی بود که حقیقتا این اسم طوفان برازنده اون بود و یک غافلگیری و یک سورپرایزی برای رژیم صهیونیست، موضوع انفعال قرار داد و شکست واقعی غیر قابل جبرانی که در فرمایشات مقام معظم رهبری در همین دو روز گذشته ما شاهد بودیم. واقعا تحلیل دقیق از فرمایشات ایشون همین هست که شکست جبران ناپذیر. اینها هم به اصطلاح اون هیمنه پوشالی خودشون یک ضربه رو در درون خودشون احساس کردن که دنیا هم بر اون گواهی داد. افکار عمومی دنیا شاهد بودن که اینها دچار چه سردرگمی شدن. اما امروز متاسفانه با بهره‌گیری از اصطلاح کمک‌هایی که آمریکای جهانخوار متاسفانه ارسال کرده به منطقه با بمباران‌های کور، باعث خسارات و تلفات فراوانی در غزه شدن که این بایستی تمام افکار عمومی جهان بسیج بشن و در اعتراض به این حرکت بالاخره در کشورها مردم، دولتها، سازمانها، نهادهای حقوق بشری و اینهایی که در حالت سکوت بعضی هاشون به خواب رفتن، اینها بیدار بشند و مراتب اعتراض خودشون رو ابراز کنند تا شاید یک مقداری با فشار به افکار عمومی این وضعیت تعدیل بشه. اون چیزی که در داخل خود فلسطین قابل ذکر هست، خب وحدت 100% هنوز برقرار نیست بین گروه های فلسطینی برای این حرکت. اما همونطوری که فرمودید خب الحمدلله جهاد اسلامی هم به حماس پیوست. حال اینکه اینها زبانی جز زبان زور قطعا متوجه نمیشن و راه نابودی حتمی و اجتناب ناپذیر رژیم صهیونیستی همینی است که حرکتی است که آغاز شده و انشالله امیدواریم که با همت خود مردم فلسطین و کمک جهانیان و افکار عمومی، مسلمانان، دولت‌های اسلامی انشالله تیر آخر رو به پیکره پوشالی رژیم صهیونیستی بزنه این حرکت.
جناب سباقی، با ورود جهاد اسلامی به قضیه طوفان الاقصی و قرار گرفتن در کنار حماس و حالا بقیه گروه ها در روزهای آینده، تأثیراتش بر شدت جنگ در غزه چی خواهد بود؟
قطعا معادلات تغییر خواهد کرد. هر یکی از این مجموعه ها که به مجموعه نیروهای مقاومت افزوده بشن 100% معادلات رو تغییر خواهد داد و سنگینی وزنه نیروهای فلسطینی رو قطعا بیشتر خواهد کرد و رژیم صهیونیستی متوجه خواهد شد که حماس در این حرکت تنها نبوده و نیست و انشاءالله شاهد خواهیم بود که فتح و نصرت نهایی که وعده قرآن هست انشاءالله صورت خواهد گرفت.
شما در مورد کمک آمریکایی ها به صهیونیست ها صحبت کردید. امروز هم خبری داشتیم مبنی بر اعزام ناو هواپیمابر فورد به دریای مدیترانه از طرف آمریکایی ها. اونا دنبال چی هستن در منطقه به نظر شما؟
رژیم صهیونیستی قطعا بدون حمایت آمریکای جهانخوار و انگلیس، اینها تا الان چیزی از اینها باقی نمونده بود، ولی اون چه که قابل ذکر هست کسانی که از قدیم تحولات منطقه رو پی می‌گیرند در سالهای ابتدای دهه 60 فرار ذلتبار نیروهای آمریکایی رو از لبنان به خاطر دارم. اون رو در صفحه رسانه‌های اون روز، تلویزیون اون روز دیده بودن که چطور اینها با داشتن تمام تجهیزات و تسلیحات سوار بر اون هاورکرافت ها و به اصطلاح اون قایق های تندروی خودشون به سمت اون ناوی که در منطقه مستقر کرده بودن فرار کردند و سوار بر اون ناو منطقه رو ترک کردند. اینها آسیب پذیرتر از اون هستند که اون چه که ما فکرش رو حتی می کنیم. یعنی این به اصطلاح حرکت ناو ها و اینها، این برای ترساندن نیروهای حاضره در منطقه هست که الحمدلله مردم به این خودباوری رسیدن و ترسی از این ناوها و عرشبت طول و عرض ابزارهای اینها قطعا نخواهند داشت.
جناب سباقی، به عنوان سوال پایانی، چند روز پیش رهبر انقلاب در جمع دانشجویان افسری فرمودن که این باور که حالا در رسانه های حامی صهیونیست ها مطرح میشه مبنی بر دخالت غیر فلسطینی ها در قضیه طوفان الاقصی، فرمودن که این یک باور غلط هست. از طرفی هم کنگره آمریکا اعلام کرده که ما متوجه هستیم که ایران در حملات اخیر دخالت نداشته و بعضی از کشورهای اروپایی مثل آلمان هم به این موضوع حالا اذعان کردن. تحلیل شما درباره این مطلب چی هست؟
قطعا همینطوره. جایگاه و نقش انقلاب اسلامی، مردم ایران عزیز اسلامی، رساندن ملت‌های مستضعف به خودباوری و حرکت اونها در این مسیر بوده. خب ما شاهد هستیم امروز خط مقاومت سر تا سر منطقه رو شکل داده، از فلسطین و لبنان و سوریه و یمن و عرض کنم که سایر نقاط و تمام هسته های مقاومتی در کل کشورها در حال شکل گیری هست و این فراتر از این هست که ما قائل به این باشیم که با کمک های خرد و ریزو عرض شود که اون هم با این وضعیت محاصره و محدودیت دسترسی به داخل فلسطین چنین چیزی برای دنیا قابل باور باشه. این رو به اصطلاح تمام دنیا به این نتیجه رسیده که مردم مسلمان هر کشوری وقتی که در فشار قرار بگیرن استعدادهای ذاتی اونها بروز میکنه و خودشون دست و کار میشن و همت خواهند کرد و راه چاره رو تنها در مقاومت و در هجوم به دشمن با دست برتر انشاءالله خواهند.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید. به نام خداوند جان و خرد. همدلان همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، پارسی دوستان و پارسی گویان عزیز و مهربان، سلام و درود فراوان. از اینکه با شماره ای تازه از برنامه پارسی گویان هم صحبت شماییم، سربلند و دلخوشیم. پارسی گویان تلاشی است برای پاسداشت زبان مادری، قیمتی در لفظ دری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
نزدیک به 1000 زبان پهلوی از زبانهای ایرانی پارسی میانه، زبان رسمی دو خاندان ایرانی اشکانی و ساسانی بوده. واژه‌های فراوانی از زبانهای اوستایی و پارسی باستان به زبان پهلوی رسیده و از آنجا وارد زبان پارسی نو شدند. همچنان که سنگریزه های کف رودخانه هرچه بیشتر در گذر آب باشند بیشتر ساییده می شوند، واژه‌ها نیز هرچه در درازای زمان بیشتر به کار گرفته شوند کوتاه‌تر می گردند. بر این پایه در گذر طبیعی واژه‌ها از پهلوی به پارسی نو دگرگونی‌هایی رخ داده است. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب پارسی، برای ما از نشانه‌ها و آثار پارسی میانه میگه.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در برنامه‌های قبل و همچنین به ویژه برنامه قبل از این، صحبت درباره زبان پهلوی و دو گویش متداول اون، یعنی پهلوانیک و پارسیک بود که نشانه ها، آثار و قلمرو جغرافیایی این دو گویش از زبان پهلوی رو گفتیم. در این برنامه به سراغ نشانه ها و آثار دیگری از این زبان و زیر مجموعه های اون میریم و بازگو میکنیم. یکی از منابعی که در اون آثار زبان فارسی رو میتونیم پیدا بکنیم متون دینی زرتشت است که آیین کهن ایرانیان بوده. آیین اوستا تا قبل از اون که به کتابت در بیاد تا قرنها فقط به صورت شفاهی توسط خود مردم و موبدان مذهبی حفظ و ترویج میشده. احتمال دادن که برای نخستین بار در اوایل دوره ساسانیان بوده که متون اوستا به کتابت در اومده، یعنی نوشته شده، و در اون زمان چون خطی که مرسوم به خط پهلوی بوده نمیتونسته دقایق متون مذهبی رو ثبت و ضبط بکنه، موبدان یعنی متولیان متون اوستا برون میشن که در خط پهلوی تغییرات ایجاد بدن و این خط رو مقداری به اصطلاح ارتقا بدن به گونه‌ای که بتونن به وسیله اون خط متون مذهبی رو با حساسیت و دقت بیشتری بخونن و اصوات و واک‌ها درست ضبط بشه، و به همین سبب خطی رو ابداع کردن که به وسیله اون خط متون اوستایی رو میتونستن بخونند و تفسیر کنند، و این خط رو اصطلاحاً زند میگفتند که مشهور هست به زند اوستا. و زند هم همونطوری که گفتیم در واقع همون تفسیر یا توضیحه. پس وقتی گفته میشه زند اوستا یعنی زبانی که تفسیر و توضیح متون اوستایی هست، و همین زبان و خط زند اوستا مهمترین قسمت از بازمانده زبان و ادبیات گویش پارسیک از زبان پهلوی هست و آثار زیادی از این به جا مونده که از اون جمله میتونیم به زند وندی داد که به معنی قانون دوری از دیو یا قانون دوری گزیدن از دیو اسم ببریم، وی دئو دات که همون وندیدات هست، یعنی دوری جستن از دیو که یکی از بخش‌های پنجگانه اوستا هست، یا زند یسنا یا یشنا یا یشنا که قانون نیایش است، و یا بهرام یشت چهاردهمین یشت از اوستا هست، و یا اورمزدیست یا اورمزدیست یا یشت که بخشی هست که مربوط به پروردگار هست، و متون دیگه‌ای از این قبیل. ترین کتاب‌های دینی زرتشت میتونیم اسم ببریم از دینکرت یا دینکرت که به معنی درسنامه دین هست، و بندهشن یا بندهشن که کتابی بوده به پهلوی در قرن سوم تدوین نهایی شده که به معنی آفرینش آغازین هست، یعنی ابتدای جهان، بندهش یا بندهشن، که از این کتاب دو تحریر وجود داره، یکی تحریر به اصطلاح ایرانی که مفصل تره و یکی هم تحریر هندی، و کتاب دیگر کتاب ارداویرافنامه است. ارداویرافنامه کتابی بوده که درباره آخرت و معاد صحبت میکنه. این کتاب به زبان پهلوی بوده و برخی پژوهشگران معتقدند که دانته، شاعر و نویسنده بزرگ ایتالیایی که در قرن 13 میلادی میزیسته، کتاب معروف خودش کمدی الهی رو بر اساس ترجمه عربی کتاب ارداویرافنامه نوشته. پس ارداویرافنامه هم یکی از کتب مذهبی به اصطلاح زبان زند اوستاست که گونه تکامل یافته و ارتقا یافته زبان پهلوی است. علاوه بر این آثاری که گفتیم که آثار دینی دوره پهلوی محسوب میشن، کتابها و آثار دیگری هم هستن که در زمره آثار دینی محسوب نمیشن ولی به همون زبان نوشته شدن، از جمله اندرزنامه ها که نوشته هایی هستن که عموماً در اخلاق و پند و اندرز و امثال و حکم و بعضی به صورت شعر و جملات کوتاه هستن که بیشتر منسوب بزرگان و خردمندان هست به جا مونده. و دیگر تاریخ ها و داستان ها هست، مثل کلیله و دمنه که به وسیله عبدالله ابن مقفع که در سال 140 هجری قمری وفات پیدا کرده، از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه شده و اصل پهلوی اون البته در دست نیست. و یا داستان ویس و رامین که از داستان های پهلوی دوره اشکانی هست که به ادبیات دوره جدید و دوره پس از اسلام هم راه پیدا کرده و امروز ما منظومه ویس و رامین رو در آثار شاعرانی مثل فخرالدین اسعد گرگانی میتونیم پیدا بکنیم. و اما دو کتاب دیگه از زبان پهلوی به دست ما رسیده که این دو کتاب هم خیلی مهم هستن. یکی کتاب عیاتکار زریران که ما به اسم یادگار زریران میشناسیم و دیگری کتاب کارنامک ارتخشیر پاپکان که کارنامه اردشیر بابکان ما میشناسیم. اولی یعنی یادگار زریران داستان جنگ های گشتاسپ برای ترویج آیین زرتشت است که مهمترین بخش اون کشته شدن زریر برادر گشتاسپ است و این کتاب یکی از منابع کهن و معتبر برای شاهنامه بوده. و کارنامه اردشیر بابکان هم داستان‌های تاریخی است که آمیخته با افسانه‌های قدیم ایرانی هستند که درباره جنگ‌ها و به اصطلاح عدل و داد و دادورزی‌های اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی است. و مطالب هر دوی این کتاب‌ها البته به درون خدای‌نامه‌ها در دوره ساسانی راه پیدا کرده و از اونجا به سیرالملوک‌ها در زبان عربی راه پیدا کرده و در شاهنامه فردوسی هم به خوبی از این منابع استفاده شده، گرچه آثار پراکنده دیگری هم وجود داره و مورخین، پژوهشگران، پژوهندگان زبان آثار دیگری رو اسم بردن، ولی از حوصله شنیدن شما این بحث یک مقداری خارج هست و شنونده عزیز و فرهیخته‌ای که خواست مراجعه بکنه و آثار دیگه‌ای که از زبان پهلوی به جا مونده رو مطالعه بکنه میتونه مراجعه بکنه، از جمله به کتاب تاریخ زبان فارسی دکتر خانلری، به کتاب‌هایی که دکتر ابوالقاسمی نوشتن و منابع معتبر دیگری موجود هست. لازمه که توضیح بدم که آثار زبان پهلوی و گویش های اون، به ویژه گویش پارسیک، در ترکستان چین یا همون تورفان و یا تورفان که گفتیم در ایالت سینکیانگ کنونی در شمال چین هستم موجود بوده و به دست اومده. این آثار عموماً به زبان دینی پیروان مانی نوشته شدن. مانی یک شخصی بود، یک شاعر و نویسنده ایرانی بود که ادعای پیغمبری کرد و دعوتش رو از شمال چین تا قلب اروپا دامنه دعوتش و نفوذش رسید و آثاری به زبان آرامی از متن دعوت مانی در شمال چین، یعنی در استان سینکیانگ یا همون منطقه تورفان یا تورفان، به دست اومده که نشون میده که این زبان تا شمال چین هم به اصطلاح دامنی نفوذش کشیده شده و در اونجا پیدا شده. آثار دیگه به جا مونده از مانی به زبان پارسی میانه و کتاب معروفی هم که از اون به جا مونده به اسم انگلیون. انگلیون یه چیزی مثل انجیل هست که به معنی بشارت هست، که تقریبا برابر با کلمه انجیل هست. از این کتاب هم که مربوط به مانی هست قطعاتی به جای مونده و این قطعات امروز شناسایی شده و خونده شده و بعضی آثار دیگری هم در زبان سغدی از اون به جا مونده، اما بیشتر آثار مانی به خط مانوی نوشته شدن که خطی بوده که پیروان مانی برای بیان مقاصد و دعوت خودشون می نوشتن و گفته شده که بیشتر رمزی بوده و البته درباره زبان سغدی در برنامه‌های آتی با هم صحبت می کنیم. دامنه این بحث رو در اینجا جمع می کنم تا برنامه دیگر که به یکی دیگه از زبان‌های ایرانی دوره میانه بپردازیم.
ابوعلی محمد ابن محمد بلعمی، وزیر دوران سامانی، در بخشی از کتاب با ارزش خود به بازگویی سخنان و اندرزهای منوچهر، شاه اسطوره‌ای پیشدادی پرداخته. اندرزهای منوچهر در تاریخ بلعمی رو بشنویم با خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده.
و ایدون باید که ملک همیشه عفو کننده بود و عقوبت کم کند، جایی که عفو باید کردن عفو کند، و چون عقوبت باید کردن بسیار جای نیز عفو کند، تا عفو بیشتر بود از عقوبت، که اگر به عفو خطا کند به که به عقوبت. و ایدون باید که اگر کسی از رعیت پیش ملک گله کند از کارداری که بر او ستم کرد، ملک باید که آن کاردار را محابا نکند و به سوی او میل نکند و آن کاردار با متظلم گرد آورد، اگر ستم کرده است آن ستم از او بردارد، و اگر چیزی آن کاردار بستده است به ستم بفرماید که باز دهد، اگر کاردار ندارد ملک بدهد، و آن کاردار را ادب کند تا دیگر باره چنان نکند، و هم بدان جای باز فرستد تا هر تباهی که کرده است او خود نیکو کند و هر ستمی که کرده است داد بدهد، و اگر کسی مر کسی را به ستم بکشد، ملک باید آن کشنده را عفو نکند و داد اولیای کشته باز دهد و دیت او بستاند، مگر آن اولیای کشته او را عفو کنند. این است رسم داد و عدل، و شما را این همه بر من واجب است، و و من بر این همه ایستادم و تمام کردم. اکنون از شما آن خواهم که مرا بر شما واجب است از فرمان برداری کردن و حرب کردن با دشمنان. و بدانید که اندر مصیبت‌ها چیزی بهتر از صبر نیست. و یقین بدانید که هرچه بودنی است بباشد، و هر که او بدین جهان به حرب دشمن کشته شود، خدای از او خشنود شود. خیشتن به خدای سپارید که کارها آن به که خیشتن به خدای سپارند و به رضای او بیستند. ور نیستند چه کنند و کجا گریزند از آنچه بودنی است. و این جهان سفر است که مردمان بارها بسته و به سفر همی روند و هرچه با ایشان است همه عاریتی است. و این همه عاریت به باید گذاشتن ایدر. و از این سرای بدان سرای چیزی نبرند مگر شکر نعمت و تسلیم کردن قضا را و کار نیک کردن و خیشتن سپردن بدان کسی که از وی گریختن.